بله خانم، در خدمتتون هستم. حالا
الو سلام.
الو سلام، حال شما خوبه؟
متشکرم، سلامت باشید. ببخشید مزاحمت مزاحمتون شدم.
اختیار دارید، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. همون طور که عرض کردم خدمتتون، بحث در واقع باغات رو داریم پیگیری می‌کنیم و در واقع روی کردی که تفاوت باغات با لحاظ تازه‌خوری و فراوری دارن و در نوع نگهداریشون، در نوع درخت و فضاهایی که باید مورد توجه قرار بگیره و اینکه آیا میشه باغات همدان رو هم به سمت محصولات در واقع با محصولات با فراوری برد یا اینکه همون تازه‌خوری خوبه و بله. اگر تفاوت این دو در کجاست و چه روندی رو باید پیگیری بکنیم. هستم خدمتتون، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص بحث باغات استان همدان، خب یه سری ما باغات قدیمی و کهن داریم، باغاتی که از قبل بودن، روی انواع محصولات سردرختی هست. استان همدان از نظر باغات گردو، باغات بادام، باغات انگور و همچنین تاکستان های انگور مختلفی که داریم و خصوصا ملایر که خیلی در این قسمت کار شده و زمینه های مفیدی داره، توسرکان در بحث گردو هست، منطقه در مرادبک روی آلبالو، گیلاس، ملایر، زنگنه، قسمت های مختلفش روی آلبالو و گیلاس هستش. در منطقه اسدآباد ما منطقه‌ای که داریم در بحث انواع و اقسام هلو، شلیل، زردالو، سیب، نهاوند رو بحث سیبش هست که خیلی جالب کار کردن. گلابیه در قسمت‌های مختلف اطراف همدان داریم. این باغات یه سری باغایی بوده که از قبل درست کردن، در منطقه کرفس باغهای صنعتی خوبی ایجاد کردن. به طور کلی باغها چه به صورت سنتی باشن چه به صورت صنعتی نیازمند چند تا برنامه هستن. یکی از موارد این هست که ما باغهای سنتی ما لازم نیست همه رو کفور کنیم و رقم ها رقم خیلی امروزه حرف میزنه. همرسی محصول، به موقع رسیدن محصولات، وجود قسمت های مختلفی که داریم، اینا خیلی مهم هستن که ما به اینها توجه بکنیم. ما میتوانیم روی اصلاح باغات قدیمی کار بکنیم، از مو گرفته، گردو گرفته، بادام گرفته، خدمت شما عرض بذارم آلبالو، گیلاس، انواع و اقسام هلو، شلیل، سیب، گلابی، اینها رو میتوانیم با استفاده از روش های مهندسی چه از نظر شکل هندسیشان کار بکنیم و هم اصلاح ارقامی که دارن با پیوندها، از پیوند جوانه گرفته، پیوند سرشاخه گرفته، اینها رو میتوانیم بازسازی کنیم. این خیلی مهم هست. یکی از مهمترین مسائل در باغات ما اصلاح ارقامیه که مد نظر ما هست که این پیوند میتوانه این سرعت عمله بری ما ایجاد بکنه، ظرف چند سال پایه های قوی گذشته رو داشته باشیم و روی این پایه ها ارقام جدید پیوند بزنیم، اونی که مد نظر هست. حالا مد نظر یعنی چی؟ یعنی ما باید محصولاتمون طبقه بندی بکنیم. یه سری محصول محصولاتی هست که برای تازه خوری استفاده میشه، در قسمت های مختلف اونها میتونه باشه. یه سری دیگه محصولاتی هست که اینها جنبه صنعتی داره، به درد محصول به اصطلاح بحث کنسرو میخوره، بحث کمپوت میخوره، بحث های مختلف ترکیبات صنایع غذایی هست، فراوری این محصولات به صورت خوش کردن هست، به صورت کشمش بخوایم در بیاریم، بخوایم مغزشون رو بسته بندی کنیم، بحث صادرات داشته باشیم، بحث بسته بندی های استاندارد داشته باشیم. پس این مقدور هست. ما اگر بخوایم باید از طریق برنامه هایی که خود سازمان جهاد کشاورزی حتما دارن و برنامه های بسیار خوب و کاملی هم هست، روی پیوند و اصلاح باغات قدیمی کار کنیم. دومین مسئله بحثی که داریم باغهای صنعتی که داریم، باغهای صنعتی که ما داریم و جنبه های تجاری دارن، اینها ارقام خاصی درش چشم میکنن. معمولا یکی از مسائل بسیار مهمی که در باغهای صنعتی و یک پارچه و بزرگ ما داریم، باید ارقامی که کشت میشن، عموما گردافشان ها حدود 15-20% ما باید بین 2-3 گونه مختلف داشته باشیم، حدود 80% ارقام مختلف اصلی باشند و گردافشان های هر رقم هم باید در اون باغ ها باشه که این باعث تنوع در به وجود آوردن گرده های متناوب در زمان بندی های مختلف هست که خدای ناخواسته یه طوری نشه که مثلا حالا با یه سرما یا دیروز شدن گرد افشانی ما محصولی نداشته باشیم. اینها باید برنامه ریزی بشن و تکلیفشان در قسمت های مختلف روشن بشه و مطمئنن یه سری کمک هایی به عنوان تسهیلات بانکی در دسترس اینها قرار داده بشه که بتوانن استفاده کنن. بحث بعدی که در باغات ما با توجه به شرایط آب و هوایی که داریم و محدودیت منابع آبی که داریم، سیستم های آبیاری هست که ما باید در باغات مختلفمان برنامه به گونه ای باشه که حتما قسمت اعظم اینها بتوانن از برق استفاده کنن، از الکتروموتور استفاده کنن، سیستم های آبیاریشان آبیاری های پیشرفته قطره ای یا به صورت بابلر و در سیستم های مختلف که از تیپ های مختلف می توانیم استفاده کنیم داشته باشیم که بتوانیم مدیریت منابع آب هم در این موارد داشته باشیم. بحث بعدی که در بحث خود باغات بسیار اهمیت داره، لازمه رعایت مراحل داشت این باغات هست. مراحل داشت شامل میشه از کودهای دامی که میتوانیم در فصول مناسب مثل پاییز و غیره استفاده بکنیم. انواع اقسام کودهای دامی میتواند کودهای دامی که امروز گرانول شده وجود داره یا کودهای دامی که اینها رو به زمین باید داده بشه. در کنار اینها ریز مغذی ها هستن، ترکیبات مختلف انواع و اقسام کودهای معروفی که هستن که روی میوه تاثیر میذارن، روی گلدهی تاثیر میذارن، روی کیفیت میوه تاثیر میذارن که در تمامی کلینیک های گیاهپزشکی و کودفروشی ها و سمفروشی ها وجود داره. باید برنامه ریزی جامع و کاملی بری اینها به صورت شبکه های منظم از طریق ترویج ارائه بشه، در مراکز خدمات این برنامه ارائه بشه که یک باغدار بدانه از پایین چه کودهایی باید به زمینش اضافه کنه، در چه مقاطعی باید بده، مبارزه با آفات، بیماری ها و قسمت های مختلف علف هرز از چه مقطعی باید شروع بکنه. سطح زیر کشت تمامی باغات ما بحث علف هرز که متاسفانه طی بازدیدهایی که طی یک دو ماه گذشته ما از قسمت های باغات مختلف داشتیم، علف هرز رها میشه و علف هرز میتوانه به عنوان یک میزبان برای بسیاری از بیماری ها و آفات باشه که اگر اینها کنترل نشن باغات ما دچار انواع و اقسام بیماری ها و آفات میشن و خود علف های هرز هم در رقابت با گیاه در میان. اون آبی که داده میشه سیستم های اگر بخواد به صورت غلام در گردشی باشه، به صورت جویشه باشه، به صورت نشتی باشه، هزینه سنگینی داره و در کنار اون هم آب هدر میره و تفریق و تعرقش هم بیشتر میشه. پس بحث آب خیلی مهمه، بحث حاصلخیزی خاک مهمه، اندازه‌گیری مواد موجود در خاک که چه مقدار ما باغاتمون نیاز به انواع و اقسام موارد داره، اونها رو باید داشته باشیم. این هم خیلی مسئله بسیار مهمی هست که ما باید بهش توجه بکنیم که ما بتوانیم اینها رو از نظر میزان باقی مانده کود و سم کنترل بکنیم. این هم بحثی هست که در واقع پس بحث اول در رابطه با اصلاح هندسی واقعی ما هستن، از نظر شکل و شمایل، مرتب بودن، تعداد تراکم به اصطلاح نهال ها در به اصطلاح باغات ما، بحث حرس هست که در ماه بهمن باید به شدت بهش توجه بشه، بحث پیوند هست که از ماه فروردین تا ماه خرداد در باغات مختلف که الان پسته مثلا شروع شده و کشت های مختلف زیادی داریم که اینها باید سال چهارم به بعدشان باید در ماه های خرداد بهترین زمان پیوند های مناسبی هست که بدون اونها زده بشه، اینها رو داشته باشیم. بحث بعدی که در بعد از این مراحل حاصلخیزی و اصلاح هندسی و بحث های سیستم آبیاری داریم اینه که محصولات ما سرانجامش باید به کجا خط بشه، بازار هدف ما کجاست، آیا اینها جنبه صادرات دارن، آیا اینها جنبه تازه‌خوری دارن، آیا این محصولات جنبه فراوری دارن، مسیرشان باید مشخص بشه. مثلا در بحث باغات انگور ما باید حتما ما به صورت اینها رو داربستی و در سیستم های مختلفی جهت شمال و جنوب زمین داشته باشیم، فنس هایی که کشیده می شوند برای ایجاد اون به اصطلاح داربستا در جهت شمال و جنوب بودنشان، بیشترین نیروی انرژی خورشیدی گرفتن و همچنین رفت و آمد ماشین‌آلات، سیستم‌های مختلفی که بتوانیم یک مزرعه مناسب، یک باغ مناسب صنعتی داشته باشیم که با استفاده از انواع و اقسام ماشین‌آلات بتوانیم هزینه‌ها را تا حد امکان به حداقل برسانیم و کیفیت محصولات ارتقا بدیم. محصولات ما با خاک کمترین ارتباط داشته باشند. در رسیدگی به این محصولات از کودهای مناسب استفاده کنیم، از سموم مناسب برای آفات و بیماری های مختلف استفاده بکنیم. تردد ماشین‌آلات، جمع‌آوری شاخ و برگ اضافی، هرسی که میکنیم چیزی در باغ ما نمانه که خودش منشأ برای بیماری ها و آفات دورهای بعد بشه. از طرف دیگر هم وجود برخی از کارخانه ها مثل کارخانه سحر که بسیار ارزشمند هست، میتوانه در قالب بحث کشاورزی قراردادی با کشاورزان و باغدار ما وارد کار بشن و سایر صنایع غذایی موجود در استان که این کشاورزان قرارداد ببندن، بعد در مراحل مختلف آموزش هایی که به صورت IFM یا به اصطلاح خدمات مهندسی که به افراد داده میشه برنامه ریزی بشه که اینها چه بکنن، محصولات بهتری داشته باشن، از ابتدای کار تا انتهای کار، حتی در زمان برداشت، نحوه برداشت، زمان برداشت چه مقداری داره، کیفیت محصول ما از نظر بریکسش، از نظر رنگش، از نظر بافت و ترکیبی که داره، باید اینا در یک شرایط متعارف و مطلوبی باشن که بازارپسندی خوبی داشته باشن و با قیمت مناسب هم بشود اینها رو فراوری کرد، به اشکال مختلف به اصطلاح صنایع فراوری شده در بیارن که هم جنبه صادرات داشته باشه و هم جنبه این که جلوگیری بکنیم که خیلی از محصولات ما پرت و افت نداشته باشه و این هدررفت و ضایعات به حداقل برسونیم. این موارد مستلزمه برنامه ریزی کلان و دقیق در زمینه بحث آموزش و ترویج هست، سازماندهی کشاورزان هست، باغ‌های استان به طور کامل شناسایی شدن هستش که ما چه باغاتی در چه قسمت داریم، بعد یک پارچگی باغ‌ها به صورت باغ‌های متراکم و گسترده باید باشه. اکثر کسانی که باغ‌ها رو دارن به گونه ای هست که ممکنه در یه باغشان سیب داشته باشن، گلابی داشته باشن، زردالو داشته باشن، گردو داشته باشن، صنوبر داشته باشن. اینا هر کدام کاربری خاص خودش داره. باغات باید یک دست باشن. وقتی که وارد میشی باغ گردو، باغ انگور، باغ فرض مثال زردالو، باغ آلبالو، این کمک میکنه به باغدار که در یک مقطع برنامه ریزی کلان چه به لحاظ سیستم آبیاری، چه به لحاظ مبارزه با آفات و بیماری، چه به لحاظ به اصطلاح حرس و مراحل داشت گیاه و پیوند و هر مرحله خیلی مطمئن و دقیق بره. در کنار این هم باید ما یه سری شرکت ها رو از نظر شرکت هایی که ماشین‌آلاتی هستن و مجهز هستن، شاید یک کشاورز مقدور نباشه که چندین دستگاه بری خودش بخره و اینها رو نگه داره، بری یه هکتار یا کمتر باغش نگه داری کنه، اما یه شرکتی که ماشین‌آلاتی باشه میتونه کارهایی مثل شخم کردن، کارهایی مثل از بین بردن علف‌های هر، مبارزه با آفات و بیماری‌ها، استفاده از تحقات که امروزه یه نقش بسیار مهمی چه در بحث محلول پاشی و دادن مواد مغذی به گیاهان هست که به صورت محلول پاشی انجام بشه، چه در بحث سمپاشی که میتوانه این موارد به وسیله ماشین‌آلات مختلف کارهاش انجام بده و این کار داشته باشه. لذا این چه موارد میتوانه کمک بکنه با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، با همکاری بخش‌های مختلف خصوصی، کلینیک‌های گیاه‌پزشکی، انواع و اقسام مراکز خدمات که یک سازماندهی مطلوب و مناسبی ما داشته باشیم. بعد از اینکه باغات شناسایی شدن، نیازهای قسمت‌های مختلف خاک، نیازهای سیستم آبیاری، نیازهای بازار و تعیین بازار هدف، بحث کشاورزی قرار دادی، اینها مواردی هست که دقیقاً میتوانه در بخش‌های مختلف به تولید و تأمین اون موادی که مورد نیازه کمک بکنه. یعنی تولید ما از بی بسم الله باید تولیدی هدفمند باشه و باغات قدیمی و کهنه خودمان را میتوانید به صورت معیشتی هست اونها را هم بازسازی بکنیم، اصلاح بکنیم و به صورت هدفمند در راستای تولید محصولات مختلف قرار بدیم، که نه تنها بحث های سرما و سرمازدگی بتوانه کنترل بشه، نه تنها بحث آفات و بیماری ها کنترل بشه، بلکه بحث مسائل اقتصادی از نظر بازار، زمان ورودشان بازار، که حتی اکثر بهره رو به خود کشاورز داشته باشه.
الان شرایط در واقع این مهیا هست که در استان ما باغدارای ما به سمت باغ‌هایی با تولید محصول فراوری شده برن، و اینکه آیا الان در واقع وضعیت باغات ما رو به لحاظ سنتی بودن یا تجاری بودن چطور ارزیابی می‌کنید؟ چند درصد از باغات ما وارد عرصه تجاری شدند و به نظر شما شرایط سنتی الان جوابگوی باغات ما هست یا خیر؟
ببینید، ما بخش اعظم باغات ما باغ‌های سنتی هستند. باغ‌هایی بودن که بعضیشان قدمت‌های بیش از 50 تا 100 سال دارن، از قبل بودن، بعد برخی از درختاشان از بین رفتن، اصلاح کردن، برخی با توجه به وضعیت توپوگرافی زمین به هر شکلی که توانستن درختای مستقر کردن و دارن استفاده میکنن و عموماً محصولشان به بارگاه‌ها، نمی‌دونم من میادین بار و غیره عرضه میکنن. این در استان همدان با توجه به شرایط اقلیمی که وجود داره، با توجه به سیستم کاملی که میتوانیم در بخش‌های سازمان جهاد کشاورزی، شرکت‌های مختلف، بخش‌های خصوصی و کارخانجات کردن، میتوانیم سازماندهی کنیم تا اونجایی که مقدور هست باغ‌های صنعتی مون ارتقا بدیم، کیفیت چون افزایش بدیم، تسهیلات لازم در اختیارشان بذاریم. در کنار اینها هم یه سری شرکت‌ها رو باید سازماندهی کنیم، چه بری بحث آموزش و ترویج در زمینه آفات، بیماری ها، حاصل خیزی، سیستم های آبیاری، چه شرکت هایی باشن که عملیات کار به صورت هم طراحی انجام بدن که باغ باید به شش بشه، که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به شدت در این زمینه میتونه کمک کنه. از طرف دیگر هم بخشایی که ماشینالات دارن اینها هم میتونن وارد کار بشن در شهرستان های مختلف، بخش های مختلف اینا بیان، فرض مثال بحثای خاکورزی، بحثای کوددهی، بحثای مبارزه با اینا رو با ماشینالاتشان به صورت مشترک میتوانن داشته باشن، هم ایجاد اشتغال بکنه، کار بری جوانان ما فراهم بکنه و همینا وارد میشن در عرصه و خیلی از کارا رو به راحتی بله میتوانن. اما در شرایط فعلی قسمت زیادی از باغات ما شاید بشه گفت بیش از، شاید حالا من یه آمار بدم نمیدونم دقیق آمارش ندارم، ولی میتوانم اینا رو از منابع آماری به دست بیارم، یه چیزی حدود 3/4 باغات ما باغات معیشتی هستن، باغات سنتی هستن. اینها میتوانن یه سری اصلاح بشن. باغای سنتی صنعتی هم ما داریم که در قسمت مختلف طی 2 دهه گذشته ایجاد شدن و میتوانن نقش موثری داشته باشه.
بله، دست شما درد نکنه استاد، ممنونم که پاسخ بودید، پیروز باشید انشالله. ممنونم، خدا نگهدارتون. خدا حافظ.